بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ اینجور که دیروز خواندی فروضی برای اکراه تصور میکنن شش فرض، دو تا از فروض میفرماید این فروض مورد کلام علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک در نهایت مرام مورد اونا نیست. چهار مورد دیگر رو ذکر میکنن که اونا میگن میتونه مورد بحث این علما اعلام باشه که مسئله رو به طور جزم بیان نکردن در صحت طلاق عقد مکرم. اون دو صورتی که ایشون یه فرمان حتما مراد اینا نیست که یکیش عبارت از این بود که تیب نفس داره شخص این نقل و انتقال به شرعی و اثر شرعی رو اصلا خودش مایله، منتها به لفظ مکره شده الا نسبت به اون نقل و انتقال خودش مایل بوده، ربط به فشار طرف نداره. اینجا ایشون می‌فرمایند که این یقینا صحیحه و نمیتونه مورد بحث قرار بگیره. یه فرض دیگه هم بود که اکراه جزء سبب باشه. اون در فرض قبلی این است که اکراه علت تامه، یعنی صلاحیت بر استقلال علیت تامه داشت. در دومی این است که نه صلاحیت نداره جزء العله. این دو صورتشون می‌فرمایند از مورد کلام اینا این دو مورد باشه و تردید در صحت کرده باشن این نمیتونه باشه ازش. اینا به نظر می‌رسه که نه، ایشون اینجور مسلم حرف کردن درست نیست، چون شهید ثانی استدلال که می‌کنه برای مختاره اینکه عقل باطل باشه و چجور تمایل بر بطلان، میگه حدیث رفع اون لفظ را از اعتبار میاندازه، میگه این لفظش کلا لفظه، نیت خالی هم که درد نمیخوره، از در نتیجه یه وجهش برای بطلان. حالا یه تحمل آیا مطلب لفظ به وسیله حدیث رب برداشته و شیعه یه لفظ چیز این یه تحمله که در مسئله هست، ولی بیانیشون یه مطلبیست که مشابهش و دیگران هم گفتن که حدیث رب اختصاص نداره به مؤاخذه و امثال اینا، امور وضعی رو هم بر میداره، آثار وضعی شیعه رو هم بر میداره. اون وقت قهرن اینجا چیزی که خود لفظ چون دخالت داره، انشاء دخالت داره در صحت طلاق، انشاء را کلا انشاء وقتی که کرد و میشه طلاق باطل. این چرا به طور مسلم ما بدانیم؟ آقای خویی قبلا که ما وقتی چیز کردیم ایشون خمس میفرماید واجب نیست بر صبی، یعنی از مال صبی برداشته نمیشه، به حدیث رب تمسک میکنند، میگن عموم آثار حتی این دو چیزا رو بر میدارن. خب این مطلب عموم آثار یا مؤاخذه از قدیم بوده، من سابقا هم نگاه کردم در کتب سلف سابقین بعض جا بحث شده، گفتن مفتنیست که عموم آثار بگیم، بعض جا عموم آثار گفتن بعض جا نگفتن، این موضوع مورد بحث سابق بوده. حالا مطلب درست نیست، اون یه موضوع دیگریست. ما مقیدم اون است که اسباب را از سببیت میاندازه در اثر اکراه، حکم وزیر را از من ببره برای سلب سببیت از چیزی که سببیت طبیعی داره به وسیله اکراه، این نمیشه ملتزم شد در فقه به این. ولی خب اینا همین رو نظرشونه، از یه طرف میبینن که خب ملتزم شدنش به خود خلاف ارتکاز متشرعه است، از اون طرف عموم حدیث رفع رو میگن اقتضا میکنه، و خلاصه با تردید مسئله رو بیان کردن. هیچ نمیشه این رو ما چیز کنیم، بگیم این دو صورتی رو که شیخ قبل از ذکر کرده اینا نمیتونه منشأ بشه برای کلام این بزرگان اعلام ثلاثه. خب این یه تیکه. بعدی که ایشون چهار صورت ذکر کرد که اونا رو مورد تردید قرار داد، که نه اونا میتونه کلام ناظر باشه کلمات این بزرگان به اون، که یکیش عبارت از این بود که ضرری که متوجه شده متوجه مکره، نه متوجه توجه مکره. مثال ایشون زد، خب مثل بچه تهدید کنه پدر را، اگر زن تو طلاق ندی من خودکشی میکنم، یا خودتو میکشم یا خودکشی میکنم، دورشم به کشتن اون نمیرسه، اون وقت یا اگرم میرسه خود چیز اهمیت نمیده، اونی که مکرهه، اونی که براش مهمه امثال اینا همون ضرر اون خود مکره چیز نیست، مکره نیست. خب که ایشون مثال زدن، خب اینا رو که ما عرض کردیم که خب همینجوری که اگر پسرش تهدید کنه پدر را، اگر زنی تو طلاق ندی من برادرم که پسر تو او رو من میکشم، الان غیر از خودش برادر رو میکشم، خب شما میگید این حتما چیز اکراه هست و تردیدی نیست که ادله اکراهی مورد رو میگیره. خب حالا یا خودش رو میکشه که مورد علاقه پدره، یا برادرش که اونم یه پسر دیگری است، هر دو مثل هم میمونه. از این بگیم از ادله اکراه آیا شامل میشه نمیشه تردید کرده باشه در این مورد، این جای تردید نیست، اینا که عرض کرده این درست نیست. و اما فرض نوم که روی شفقت دینی حقیقتا راضی میشه برای چیز، برای طلاق واقعی، که واقعا این راضی میشه که هم از حواله نکاح بیرون بیاد که پسرش یا خود زن یا دیگران به یه گناه عظیمی مبتلا نشن. این حقیقتا راضی شده چیز. حدیث رفع هم که امتنا نیست، امتنا افتضا نمی کنه یعنی همچین چیزی ابطال بشه. این هم به نظر می رسه که این را ما صحیح بدانیم، بگیم ادله اکراه این مورد را که حکم به علما اینا حکم بطلان کردن نه این صورت است که امتنا افتضا می کنه صحیح بشه. ایشون مورد چیزی این هم چیز. اون دو صورت دیگه ای که ذکر شده بود، یکی این بود که غفلتاً شخص غفلت کنه از اینکه میشه نجات پیدا کنه از تهدید مکره، یک صورت چیزی رو انشایی بکنه، انشای بدون اینکه قصد خود تخلص رهایی واقعی داشته باشه. میتونه این خوب، این میتونه یه کسی که یه همچین چیزی از روی غفلت یه همچین هر چیزی رو انشاء کرد و با این انشاء هم پس کرد، جدا شدن زن از خودش، این جا داره که انسان تردید کنه که آیا این، چون طبعا که راضی نبوده، غفلت منشأ شده، حالا رضایتی که منشأش غفلت شده آیا کافیست، کافی نیست؟ این ممکنه جای بحث و پای تأمل اینا باشه، خصوص این صورت. اون وقت ولی تعلیلی که آن مال بعضی از اینا باشه، ولی تعلیلی که شهید ثانی میاره، ایشون میگه که نیت طرف که فایده نداره، اون دفتم که تونم فرقه واقع شده، این پیداست، برای این جهت نیست که چون من غفلت واقع شده و امثال اینا نیست، میگه چون لفظش حدیث رب برداشته بدون لفظم که فایده نداره، تعلیل این وجه علت برای چیز نمیشه. ممکن علت صاحب مدارک و یا چیز تحریر که الاغرب تعبیر کرده به صحت، میگیم خب بالاخره ایشون میگه این غصب کرده، ولو منشأ غصب انسان اشتباه میکنه، گاهی میبینه که کسی بعد از اشتباهات منشأ میشه زنشو طلاق میده، اگه اون اشتباه نبود زنشو طلاق نمیداد، خیال میکرد زنش خیانت کرده بود، چیکار کرده، این منشأ میشه زن رو طلاق میده، و این طلاق صحیحه، ولو منشأش اشتباهه، اگر اشتباه نمیکرد یعنی که طلاقی واقع نمیشه، ولی طلاق صحیحه. خلاصه این میتواند وجه کلام علامه بشه و وجه کلام شهید صاحب مدارک بشه، ولی وجه کلام شهید ثانی نیست. این وجه این هرچی یک فرض دیگه ای که کردن او این است که شخص خیال کرده که انشاء تنها، کسی که قصد انشاء طلاق کرد، خود این اثر شرعیش عبارت از این است که اون زن جدا میشه ازش، و بهرن قصد جدا شدن لازمه این اعتقاد این است که خب قصد جدا شدن میکنه، و اون وقت چنین قصدی که در اثر یه همچین جهالتی واقع شده باشه، حالا آیا کافیست، کافی نیست؟ ایشون میگه این اعلام ثلاثه این فرضش سوم رو کرده باشن، ممکنه این باشه، این جای تردید هست. حالا فرمایشی که ایشون دارن که میفرماین اگر کسی قصد سبب میکنه به اعتقاد اینکه این سببیت داره، این قصد مسبب هم هست، این رو میفرمان، پس که در این فرد قصد نقلده، قصد جدایی شده، منتها آیا چنین قصد کافی یا کافی نیست جای تردیده، ولی ما عرض میکنیم چه ملازمه داره که اگر کسی قصد یه چیزی کرد و معتقده که این مقصودش یه لازمی داره، ملزومی رو قصد کرد و میدانه این ملزوم یه لازم میداره، ولی لازم مقصود شخص نیست، معلوم شخصه، این قابل تصویره. ایشون ادعا میکنن اگر علم داشته باشه به ترتب سببی اثری برای شیئی، اون اثر هم مقصود شخص میشه. حالا کسی یه کاری انجام میده نه برای خاطر خدا، برای خاطر اینکه فرض کنید یه برو برای جبهه، برای جبهه میره، برای اینکه مردم به به ماشاءالله ماشاءالله بگن، یا فرض کنید و بعضی از امتیازاتی برای اشخاصی که جبهه میرن، امتیازات دنیوی که براشون واعد شده، برای خاطر این میرن برای جبهه. الا هیچ جبهه الهی درش مطرح نیست. ولی خودش میتونه که خوب بره جبهه، بالاخره یه عقب نشینی نسبت به دشمن مترتب میشه برش. علم داره به این مطلب. حالا این علم منو مخالف واقع علم داره، ولی علم رو تحریک نکرده. این بیتفاوته، میخواد دشمن عقب نشینی کرده باشه یا نکرده باشه، از نظر تحریک این چیزی نیست. محرکش همون جهات دنیا بوده، نه جهت اخروی. خب این آیا این قصد قربت در اینجا سر میکنه؟ اگر در عبادات قصد قربت معتبر باشه، اینجا قصد قربت هست که انسان یک کاری رو انجام میده، نه محرکش خدا نیست، ولی علم داره به وسیله این یه چیز مطلوب خدا حاصل میشه. ولی هیچ این علمش دخالتی در تحرکتش نداشت. اگه زد میشه گاهی هم که وسط زد اونم حاصل میشد، همین کار رو انجام میداد. آیا بگیم چون علم به ترتب داریم، این پس قصد هم میاد با به علم و قصد جدای از همه ازش. ایشون قصد ملزوم را قصد لازم میدانه. قصد ملزوم با لازمه نداره، با قصد لازم ملازمه با علم به لازم داره. اگر قصدی که داره اونم قصدش ملازم بود با علم به ملزوم، علم به ملزوم علم به لازم هم داره بلدن. خلاصه این چیزا رو ما نمیتونیم موافقت کنیم. چیزای فرمایشات شد. خب چیزی که کلیتا قبلا ما عرض کردیم، اگر شخص واقعا رضایتی که طبعا رضا برای شخص حاصل شده به جوری که اگر حاصل نشه طلاق ناراحت میشه خودش، ولی مقدماتش کور بوده، یه اکراهی شده، دخالت داشته. اگر اکراه نبود این مطلب نبود، ولی حالا اکراه شده برای طلاق و واقعا میگه حالا که ولو با صورت طلاق دفع اکراه مکره میشد، انشاء محض، ولی خب این نمیخواد واقعا طرف اینا به گناه اینجوری میفته، واقعا راضیش برای معنا، اینجا که قصد حقیقی و واقعی میکنه برای نقل و انتقال شرعی، این طبق قاعده این است که این صحیح باشه، حدیث رفع هم این مورد را نمیگیره، خلاف امتنان رفع کنی از این را. بعید نیست که کلام علامه مثلا راجع به همین مورد باشه که نه حقیقتا شخص چیز شده، منطقه چون در موادیش اکراه قرار گرفته ممکنه تعمل شده باشه، ولی نه قول صحیح این است که نه این حدیث رفع مثلا خیلی چیه باید امتنانی باشه چی باشه. لذا ایشون تعبیر میکنه که تصور بدوی ممکنه اصلا تصور بکنه خب اینجا اکراه شده، اکراه نمیکرد که این اول انجام نمیداد. اصلا بنابراین بگیم و رضایت اولی که نداشته این مطلب، این ثانیه براش حاصل شده، ممکنه این تصور تعمال ابتدایی بشه، ولی اغرب این است که نه، انسان بزاق شر و عرف در این موارد که حساب بشه این رو چیزا رو صحیح میدونه که واقعا راضی شده رضایت حقیقی واقعی است. این رو این مسئله دیگه تمام. بحثی که هست مشهور بین متأخرین، شیخ می‌فرماید این است که مکره اگر بعداً راضی شد به همون چیزی که اکراه صادر شده بود، بعداً اگر راضی شد اون عقد صحیحه. خب گفتن برای اینکه بلکه ریاض هم از طبع صاحب هدایه دعوای اتفاق اصحاب را کرده. اتفاق هم حالا نمیدونم این کلمه اتفاق هم من مراجعه نکردم، یعنی اتفاق متأخرین یا اتفاق هم یعنی اتفاق الاصحاب که کلی چیز را اینا گفتن ریاض و صاحب هدایه. حالا بالاخره این تعبیر شیخ این است که مشهور به این متأخرین این است که با رضایت متأخر مشرح حق صحیح میشه. علتش هم ذکر میکنن بالاخره عقد مشرح عقده، اینجور نیست که لغو، اصلا فقط لفظ مراد بود، صوت مراد بود. گاهی انسان لغت بلد نیست، کسی لغت بلد نیست خب نمیدونه مفهوم این لفظ چیه، اونجا ممکنه مراد صوت باشه از لفظ، اونجا مراد صوته. ولی این مواردی که اکراه شده شخصی لغتدار انشاء کرده، منتها انشایی است که فشار منشأ شده برای چنین انشایی. این را ایشون می‌فرماید عقد مکرهه، عقدی است واقع شده از اکراهه. پس شرط عقد حقوق العقود این را گرفته، منتها رضایت می‌خواد، رضایت هم فرض اینه که بعداً حاصل شده این را. و این که بگیم که رضایت باید مقارن باشه، یکی از شرایط صحت عقد اقتران رضا به اون عقده، این بیدلیل اون اطلاقات عدله و حقوق العقود و به عقیده ایشون تجارت انتراز هم به عقیده شیخ اونم شامل المومن عند شروطین همین رو شامل حکم میکنه به صحت چنین عقدی. پس شرط خارجی ما نفی شرطیت خارج از تحقق عقد اطلاقات این شرطیت رو نفی میکنه. و اگر بگیم مثلا عقد اونیست که مقترن باشه رضا به او، ایشون میفرمان بسیار مطلب ضعیفیست. اگر این باشه و وجه صحیح باشه باید فضولی رو چیز کنن، باطل بدونن. همین اشخاصی که چند بعضی گفتن اصلا تحقق عقد با اینه، بعد فضولی هم صحیح دونستن. کسی که فضولی رو صحیح میدونه نباید یه همچه حرفی رو بزنه بگی ولی که مکره عقدش باطله، برای که اقتران رضا نیست و عقد اونی عقد گفته میشه که اقتران رضا باشه، اونی خود نمیشه نظر. پس این فرضیه هم فرضیه باطل است. البته اون احتمال اون اول و که یه شرط جایی باشه از خارج ما استفاده کنیم اقتران را، این را صاحب جواهر در پاورقی از صاحب جواهر نمی کنه. البته وجه این کلام صاحب جواهر بعدن میاد، حالا خود صاحب جواهر هم اونجا بیان کرده یا نکرده نمیدونم، ولی تجارت من تراز که بعضی استدلال کردن ممکنه نظر صاحب جواهری باشه، حالا ببینیم او هست نیست چطور، یه بچه دیگری است. خب از همه ایشون ضعیفتر شیخ میفرماید که فرضیه یک مطلب دیگری این است که بگیم اونی که شرط برای صحته عاقل باید حین العقد رضایت داشته باشه، و در این مورد عاقل رضایتی نداره خب این رضایتش مقترن نبوده بنابراین صحیح نیست، که خب این هیچ وجهی نداره برای مطلب پیداست. حقوق العقود اینا میگن خطاب به مالکینه، غیر مالک در عقدش شرط باشه اقتران، بگن کدام دلیلی یه همچی چیزی رو میتونه اثبات کنه. حالا خود عاقل ممکنه تجارت من تراز افشادینا خود مالک به کسی بگه، ولی غیر مالک بگن اقتران معتبره، که اون باید رضایت اون معتبر باشه، این خیلی بیوشه هست. اینا چیز هست. بعد ایشون می‌فرمان که مشهور بین متأخرین صحت عقد مکره اگر ملحق بشه با رضای لاحق صحیح میشه. حالا غیر از این اشتهاری که ما به نتیجه هست، ایشون می‌فرماین معید برای چیز این کلام فهوای عقد فضولی، عقد فضولی رو که آقایون صحیح میدونن، یه کسی که صحیح میدونه با فهوا عقد مکره رو هم باید صحیح بدانه، برای خاطر این که در عقد چیز، در عقد فضولی خب خودمون چیزه خود مالک، رضایت خود مالک در کار نیست. در حین عقد چیز انشاء مالک در کار نیست، چون یکی از چیزهایی که معتبره در عقد انشاء معتبره، مالک انشاء نکرده، انشاء را دیگری کرده. مالک کاری کرده که امضا کرده و امضا انشاء نیست، امضا قبول انشاء دیگرانه، نه خودش عقد جدید به چیز انشاء جدیدی است. قبول کردن که عیب نداره، انشاء کردید مانعی نیست، انشاء رو منم حرفی ندارم. رد نکردن انشاء سابقه، موافقت کردن با انشاء سابقه در باب چیز، با اینکه انشاء خود مالک نشده ولی چون رضایت مالک دنبالش بوده عرض شده صحیح، ولی در مسئله مورد اکراه انشاء هم از خود مالک شده، خود مالک انشاء کرده ازش. وقت طریق اولا اگر در جایی که انشاء مالک نشده ولی رضایت مالک بوده این که کفایت کرده رضایت به انشاء، در جایی که انشاء مال خود مالک باشه به طریق اولا. تیب نفس مالکی که در هر دوی از اینا هست، اون اختلافی که بین این دو مورد هست در انشاء مالک و در انشاء مالک، خب در فضولی انشاء مالک نیست، در اینجا انشاء مالک هست، به طریق اولا باید صحیح باشه. این را ایشون به این اولویت تمثل میکنن، ولی این خیلی روشن نیست این اولویت که ایشون میفرماید. امضا خیلی موقع قراردادها که میبندن یه نوشته ای رو میارن یا آقای امضا زیرش امضا میکنه، نوشته به دیگران می‌نویسن یه امضا زیرش می‌کنه، خود امضا را خودش قرار می‌بندن، نفس انشاء را یا قرار بسته می‌رسیم، همین امضایی که میارن قالب این افراد و اشیاء چیز عبارت و دیگران می‌نویسن، این میاد امضا فاش می‌کنه، برای همون امضا را انشاء می‌دونن. و ما این را با فهوا بخواییم بگیم، چون امضا مالک اون امضا از اینجا بگیم این امضا کفایت نمی کنه، امضا احکام انشاء بار نمیشه، انشاء مال دیگرانه، نه این خیلی روشن نیست که ما ادعای فروا کنیم. حالا بحثایی چیه؟ خب حالا هم بحث